السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از آیه 54 سوره عنکبوت رو توضیح میدیم. شماره ها معمولا انتهای آیه گذاشته میشه. خب دنباله آیات جلسه گذشته هستیم و ایرادایی که منکرین، مخالفین، مشرکین به پیغمبر میگرفتند. وسط این ایرادا بودیم. از جمله اشکالاتی که میگرفتند و بهانه جویی‌هایی که میکردند، یکیش این بود که یستعجلونک بالعذاب. عجله میکردن از تو، شتاب میخواستند از تو، به شتاب عذاب رو. معمولا کسانی که لجبازی میکنن میگه خب اون چی که میگی خب حالا بشه، مهم نیست اصلا. یه وقت هست که پدری یا مادری فرزندشون رو نصیحت میکنن که تو اگر مثلا اینجوری بخوای درس بخونی، اینجوری لاابالیگری بکنی، به چنین سرنوشتی دوچار میشی، مثلا آخر سال رفوزه میشی، نمیدونم آبروت میریزه فلان. میگه خب بشم، حالا چی میگین؟ آبرو من بریزه. یعنی در واقع اون آخرین حربه رو که طرف میخواد برای هشدار دادن اینها، برگردوندنشون به راه حق ازش استفاده کنه، اون رو هم میخوان خونسا بکنن. از جمله خب پیامبر میفرموده که شما این شیوه هایی که دارید، این زندگی که دارید، این اعتقادات شرکامیزتون، این براتون عواقب ناخوشایندی خواهد داشت، گرفتار نتایج اعمالتون میشین. عذاب اصولا در فقدان نعمت هستش. از هر چی که آدم ناراحت بشه اسمش عذاب دیگه. عذاب انواع مختلف داره. آخه اینطوری میشه با این وضع شما؟ رو میگه خب بشه، حالا چی میگی؟ بشه، مهم نیست. اگه راست میگی، اون چی که میخواد بشه، یه کاری کن زودتر بشه. یه نوع لجبازی دیگه. یستعجلونک بالعذاب، باب استفعال عجله است، یعنی شتاب خواستن. زود باش، زودتر بیار. اگه راست میگی بیار دیگه. زیاد تو قرآن این مطلب آمده. اگه راست میگی، اگه حقیقت داره، خب کاری کن که زودتر بشه. این نهایت بی‌توجهی، بی‌اعتنایی و عدم اعتقاد به اون چیزیست که طرف مقابل میگه. یه نوع لجبازیه، جهود، انکار در واقع. یستعجلونک بالعذاب و لولا عجل مسمن لجاهم العذاب و لیعتینهم بقتتن و هم لا یشعرون. و اگر نبود اون عجل مسمى، عجل مسما، عجل اون سرآمده در واقع، مسما یعنی نام برده شده، مشخص شده. ببینید مثلا فرض کنید این پیکانای وانت میگن ظرفیت اسمیش 500 کیلو نیم تن مثلا، یعنی بیش از این نباید بار بزنن. فلان کامیون ظرفیت اسمیش، یعنی اسم برده شده است، مثلا 3 تنه. حالا بگذاریم که تا 10 تن هم بهش بار میزنه. یعنی این ماشین، این کامیون، این وانت برای این ساخته شده که تا این مقدار بار رو حمل کنه. اینو بهش میگن ظرفیت اسمی، ویژگیش اینه. یا میگن این شمع رو جوری ساختن که ظرفیت اسمیش 2 ساعته، یعنی اگه به حال خودش بذارید این 2 ساعت میتونه بسوزه. یا این لامپ فرض کنید 200 ساعت، 300 ساعت ظرفیت اسمیشه، یعنی مشخص شده است. میخواد بگه اینا شتاب میخوان برای عذاب، زودتر بیارش اگه راست میگی. میگه اگر نبود اون عجلی که اسم برده شده است، یعنی ظرفیت عمر انسان، همینطور که لامپ 300 ساعت باید کار بکنه، 400 ساعت، انسان هم یه عمر طبیعی باید داشته باشه، 50 سال، 60 سال، 100 سال. خدا این اختیار رو داده به آدمی. مثل محصل مدرسه بگن ظرفیت اسمی سال تحصیلی 9 ماه، یعنی این تا 9 ماه میتونه درس بخونه، آخر سال امتحانش میکنن، اگه ماه اول بد عمل کرد اخراجش نمیکنن. ظرفیت مدرسه 9 ماه است. ما هم خداوند یه عمری به ما داده دیگه، یک میدانی داده، یه مهلتی داده. میگه اگر این مهلت نبود، این میدان عمل نبود، لجاهم العذاب، حتما گرفتار عذاب می شده. یعنی این رفتاری که دارن، این کردارشون، این شیوه زندگیشون چون سالم نیست، عواقب و نتایج خودشو به طور طبیعی داشت، ولی ما مهلت دادیم، مدت دادیم. در آیات متعدد قرآن این رو توضیح داده که خداوند یک عواملی رو گذاشته، یک سلسله به اصطلاح عللی رو مقرر کرده که انسان هر چقدر خطا میکنه گرفتار نتایج اعمالش نمیشه در دنیا. هیچ جای دنیا بی نظمی نیست. در تمام این خلقت عظیم میلیون ها کهکشان وجود داره، هر کدومش میلیون ها ستاره هست، هیچ جا بی نظمی بی دقتی نیست. کافیه یک هزارم درجه مدار یه ستاره‌ای، یعنی ستاره از مدار خودش خارج بشه، همه چی به هم میخوره. یعنی جهان هستی نظم مطلقه، نظم 100%. در هیچ یک از اجزای هستی به جز انسان بی نظمی نیست. یعنی تنها موجودی که بی نظمی رو پذیرفته، یعنی جهان پذیرفته که این بی نظمی بکنه، انسانه. هیچ پدیده دیگه‌ای در عالم وجود نداره که یک سر سوزنی بتونه از اون نظمی که خدا براش مقرر کرده خارج بشه. انسان هم به طور طبیعی باید همینطور میشد. آیات زیادی در قرآن میگه که اگر اون قانونی که خدا گذاشته نبود، لولا کلمتون من ربک سبقه، اون نظام به سلام مؤثری که پیشی گرفته از نظام علت و معلولی، اگر نبود جنبنده روی زمین باقی نمیموند. یعنی انسان وقتی دروغ میگفت بلافاصله به نتیجهش میرسید. هر نوع خطا و خیانتی میکرد نتیجهشو فوری میگرفت. یعنی این جهان هستی نمیتونه تحمل بکنه هیچ نوع بی نظمی رو. فقط خداوند یک قانونی رو گذاشته، یعنی دخالت کرده در این سلسله قوانینی که در طبیعت هست، که این مقدم واقع میشه، پیش به اصطلاح کنار میزنه اون قوانینو. بنابراین در طول 70-80 سال که کسی عمر کنه، اگه کسی مثل استالین هم پیدا بشه، 5-6 میلیون هم آدم بکشه، مثل صدام پیدا بشه، این همه انبیا رو کشتن، اولیا رو کشتن، اتفاقی نمیفته، آب از آب تکون نمیخوره. این قانون خدا گذاشته که شما در این عمرتون من به شما میدان میدم و مهلت میدم. یعنی در واقع بلافاصله نتایج حاصل نمیشه. اینجا میگه اونا عجله میکنن به عذاب، بهشون بگو که خدا میدان داده، خدا تعجیلی که نمیکنه. و اگر نبود اون عجله نام برده شده زندگی دنیا، لجاهم العذاب، این لامش تأکیده، 100% عذاب به اونها میامد. مگه ممکن بود اینا بتونن این رفتارها رو بکنن به هیچ اتفاقی هم نیفته؟ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. این دومی هم لامش تأکیده و هم نونش. يَأْتِيَهُمْ بوده، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ یعنی بدون برو برگرد، بدون شک و تردید، 100% عذاب می آمد بر اونها به حالت بغتتن. بغتتن یعنی ناگهانی، یعنی این که با مثلا مقدماتی یواش یواشی علائمی آثاری که آدم احساس بکنه بله این رفتار من مثلا ناجوره، حالا خودم رو اصلاح بکنم. نه، بلا فاصله با یه دروغی که می گفتی، با یک خطا و خیانتی که می کردی، به سرعت گرفتار می شدی. و هم لا یشعرون، در حالی که اشعار به این قضیه نداشتین. یعنی نه اینکه آدم مطلع باشه، یعنی بدون درک، بدون به صلاح هیچ نوع اطلاع و هشدار قبلی ناگهان گرفتار می شدید. اینو در واقع میخواد توضیح داده برای اینکه کسی فکر نکنه که خدا ناتوانه، نمیتونه جلوی مخالفینشو بگیره، جلوی کسانی که با انبیا در می افتن. کربلا یه اتفاق میفته، نواده پیامبر با همه اصحابش همه رو میکشن، سر میبرن، جنازه ها هم لگدکوب اسبان میکنن، ظاهرا هیچ اتفاقی نمیفته دیگه. یعنی اینکه خدا بیاد همه اونا رو مثلا بلافاصله بکشتشون، نه، این آزاده دیگه. مردان مؤمن باید در برابر این جنایت ها قیام بکنن، اونها رو خداوند نصرت بهشون میده، امدادشون میکنه. دست قدرت خدا در واقع از آستین مردان حق در میاد. یستعجلون که بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. این باز تکرار میشه ولی با یه پاسخ دیگه حالا جواب این رو میده. خیلی وقت ما تو فارسی هم اینو میگیم دیگه، فلانی بی‌اعتنایی میکنه در حالی که خبر نداره که این چنین خواهد شد، بی‌اعتنایی میکنه در حالی که نمیدونه این چنین میشه. اینجا میگه عذاب را تعجیل میکنند در حالی که جهنم احاطه به خودشون داره. جهنم یه چیزی نیست که بعدها بر اینها حادث بشه. مثل همون مثالی که عرض کردم، اون محصلی که حالا معلم و یا پدر و مادر رو بی‌اعتنایی میکنه، دست مینزه، مهم نیست هر چی میخواد بشه، رفوزم شدم شدم، حالا کی میشه؟ یعنی این چیزی رو عجله میکنه که خودش غرق اونه. یعنی چیزی که بهش احاطه داره مطلب نیست که بعدها بخواد بیاد. یستعجلونک بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. اینم لمحیطتون لامش تأکیده، بدون شک و تردید جهنم به کافرین احاطه داره، نه که بعدن احاطه پیدا خواهد کرد، وجودش وجود جهنمی هستش. این چنین شده. در قرآن آخرت رو، در واقع قیامت و بعثت و اینها رو به عنوان نه یه اموری که بعدن اتفاق خواهد افتاد، بلکه به عنوان اموری که همین حالا شما دارید برای او آماده میشید، در وجودتون هست، مثال زده. درست مثل همون کسیست که وقتی رفوزه میشه آخر سال رفوزه نشده، از همون روز اول که تو مدرسه آمده موجبات رفوزه شدن خودش رو فراهم کرده. عرض کردم یه بار داستان همون سوره متففین هست که موضوع کم فروشا رو مطرح میکنه، میگه اینا که کم میفروشن، علای از اون نوعی که انهم مبعوثون، اینا باور نمیکنن که دارن مبعوث میشن، نه که یه روز آیندهی خواهد آمد روز بعثت، تو الان داری مبعوث میشی. مبعوث یعنی برانگیخته شدن، یعنی تمام استعدادهای بالقوت داره به فعلیت در میاد، تو یه مجموعه استعداد هستی، تو داری خودتو میسازی، توجه نمیکنی که بد جوری داری خودتو میسازی، با کم فروشی، با کلا سر مردم گذاشتن، با حقوق بازی. علای از اون اولای که انهم مبعوثون لیوم عظیم، برای روز عظیمی داری ساخته میشی، نه که در اونجا مبعوث میشی، از حالا داری مبعوث میشی. این احاطه هم در دو سه تا آیات دیگه قرآن، یکی آیه 81 سوره بقره است، میگه بلا من کسب سیئتن، هر کسی که مرتکب بدی ها بشه و احاطت بهی خطیئته، خطاها او رو احاطه بکنه، یعنی وجودش رو فرا بگیره، مثل زنگارها و رسوباتی که قلب انسان میگیره، فاولئک اصحاب النار، این طبیعتا سرنوشت آتشینی خواهد داشت. یا یه جای دیگه راجب منافقینی هست که تو جنگ در میرفتن، نمیخواستن با پیغمبر در رکاب او بجنگن، دائم اجازه میخواستن، بهانه میخواستن که صحنه رو، جبهه رو ترک بکنن. این سوره توبه آیه 49 میگه بعضی از اونا هستن که منهم من یقول اذن لی ولا تفنی، میگه هی به پیغمبر میگفت اجازه بده ما بریم، اجازه بده ما رو به درد سر تو خدا ننداز، ما زن و بچه داریم، گرفتاری داریم، بذار ما بریم، ما نباشیم. میخواستن که تو فتنه نیفتن، یعنی این مشکلات. میفرماد الا فل فتنته سقطو، اصلا خودش تو فتنه است، سقوط کرده تو فتنه. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه داره بهش. یعنی فتنه رو در واقع درد سر جنگ و جبهه و مجروح شدن و کشته شدن اینها میدونه، میگه خودش غرق فتنه است، خبر نداره، اینو فتنه گرفته، جهنم احاطه کرده این رو، وجود این رو، یعنی با این دنیا طلبی هاش، با این عافیت طلبی ها، رفاه پرستی هاش، این حرفاش. پس اینجا که میگه جهنم احاطه داره به کافرین، به خاطر اینکه وجودش رو این چنین ساخته. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. خب در دنیا این چنین وجودش رو جهنمی کرده، مثل یک بنزینی که آماده اشتعال، طبیعتا توی شرایطی که قرار بگیره که جرقه‌ای بخوره منفجر میشه دیگه. یعنی تو دنیا خودش رو این چنین ساخته، روزی خواهد رسید که یقشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. عذاب از بالا و از پایین او رو احاطه میکنه، فرا میگیره. یقشاهم قشا، قشاوه چیزیست که میپوشونه دیگه، یعنی وجودش رو این حالت میگیره. و یقول و زوق و ما کنتم تعملون، بهش گفته میشه که اون چی که خودت عمل کردی، نتیجه عمل خودتو بچش. باز هم به همون مثال برمیگردیم، اون کسی هم که رد میشه تو مدرسه بهش گفته میشه نتیجه عمل خودت رو بگیر. حالا اگه خجالت میکشی، شرم میکنی، آبروت ریخته پیش بقیه، کسی گناهکار نیست، تو همینقدر درس خوندی، تو همونقدر نمره گرفتی دیگه، این نتیجه عمل خودته. این اصطلاح که من فوقهم و من تحت ارجلهم آمده، در واقع تو فارسی هم شبیه این داریم دیگه، میگم فلانی از فرق سر تا نوک پا غرق مثلا فساده، غرق فلان کاره. منظوری نیست که حالا مثلا نوک سرش، فرق سرش یا انگشت پاش، دلالت بر تمام وجود میکنه. اینجا هم که میگه عذاب از بالا و پایین، یعنی همه رفتارهای تو، همه کردارهای تو این چنین بوده. در جاهای دیگه قرآن این تشبیه به خصوص اون سوره انعام آیه 65، من فوقکم و من تحت ارجلکم، و فوق و از به اصطلاح کسانی که حکومت میکنن، تفسیری از امام صادق علیه السلام این رو تفسیر کردن، من تحت ارجلهم از پایین توده های مردم. اتفاقا دو تا سوره دیدم تو قرآن همین تعبیر رو داره، یکم سوره 39 یعنی زمر آیه 16 است که هر دو از پایین و بالا داره میگه، هر دو هم جنبه حکومتی و اینها داره، یعنی در واقع تو خودت عامل ایجاد کسانی که سلطه ظالمانه و دیکتاتورانه دیکتاتوری داشته باشن، و هم پایین باعث به اصطلاح ایجاد فرهنگ نامناسب. چون عذاب های تو جامعه رو میگه، یا عذاب از بالا سر حکومت ها روی قدرت مردم رو در واقع استضعاف و استثمار میکنند، یا از پایین، یا یعنی طبقات بی سواد، جاهل، کسانی که تابع نظامات قانونی جامعه نیستن، هر دوش میگه عذابه. این به خصوص توی آیه 65 سوره 6 این رو به عنوان عذاب آورده، 4 تا عذاب میگه. یکی میگه من فوقکم، عذاب حکومت از بالا، دومی من تحت ارجلکم، توده های بی فرهنگ، به اصطلاح اونهایی که تابع قانون نیستن، زور میگن، گروه فشار در واقع، او یلبسکم شیعن، گروه گروه شدن، اختلاف جامعه، او یزیغ و بعضکم بعث بعضن، خشونت ها، خوششیدن خشونت های گروهی، به جون هم افتادن. میگه این 4 عذاب در انتظار جوامعی که از این موازین حق منحرف بشن، تفرقه میفته بهشون، به جون هم میفتن، یا حکومت پدر مردم رو در میاره، یا توده های پایین به خاطر رسیدن به قدرت پدر مردم رو در میارن، آزادی ها رو، امنیت رو از بین میبرن. حالا اینجا میگه که از بالا سر و از پایین، یعنی مؤثر بودن انسان ها هم در ایجاد دیکتاتوری، بت سازی تو جامعه، و هم پایین در واقع میدان دادن به گروه های افسار گسیخته تو جامعه. این دست کردم تو مواردی که تو قرآن اومده، این تشبیه رو میشه تعمیم داد به این که منظور چیه عذاب از بالا سر و از پایین. البته همطور که عرض کردم یک بیان کلی هم هست که تمام وجود رو در واقع دلالت میکنه. خب تا اینجا اون بحث مربوط به ایرادگیری ها تموم میشه. یک سلسله آیاتی بود که تماماً بهانه جویی هایی که به پیغمبر میکردن و پاسخی که بهشون داده میشه، که این آخریش مسئله لجبازی در مورد عذاب، عذاب حالا دنیا یا عذاب آخرت بود. از این به بعد چند آیه هست که حالا مخاطبش مؤمنین میشن و خود پیغمبر. حالا اینا باید چی کار بکنن؟ این آیه مربوط، این سوره که داریم میخونیم سوره عنکبوت، مربوط به سال 10 بعثته. شما میدونید مسلمان ها در سال 13 هجرت کردن، در این سالها سخت تحت فشار بودند، شکنجه و آزارها خب فراوان بود و مسلمان ها به هر حال نمیتونستن تحمل بکنن و موجودیتشون در خطر بود. پیغمبر چند بار کسانی رو برای اینکه جونشون سالم بمونه اینها رو به هجرت فرستاد. تو اون دوران حبشه بود که یک سلطان عادلی داشت، حق پرست بود. پیغمبر دو گروه یا سه گروه رو فرستاد که اینا نجات پیدا کنن، که لااقل اگر بقیه کشته شدن یه تعدادی از مسلمان ها باشن که بعد بتونن این پیامو تبلیغ بکنن. اولین گروه رهبرشون همون جعفر بود که داستانش حتما خوندین دیگه، تو فیلم هم حتما دیدین دیگه، اون فیلم محمد که تو دربار حبشه وقتی میرن، خب وقتی که قریش هم مشرکین قریش هم میفهمن یه عده‌ای رو میفرستن که اینا رو پس بگیرن، به عنوان که اینا مثلا مرتد هستن به اصطلاح امروز، بر اعتقادات جامعه پشت کردن و اینا آدمای خرابکاری هن، آدمای مثلا سارق هن، آدمای جانی هن. با بدگویی از اینها میخواستن اینا رو پس بگیرن که در واقع نطفه این فکر اسلامی رو از همون اول از بین ببرن، نذارن خارج از این سرزمین این اندیشه شکل بگیره. بنابراین تو این دوران اونچه که مطرح بوده مسئله هجرت بوده. خب هجرت در زمان ما مسئله ساده‌ای به نظر میاد، به خصوص این که مهاجرتی که ایرانیا میکنن مهاجرت به امریکا و اروپا و کانادا و نمیدونم همه جاهای خوش آب و هواست، یعنی همه در میرن از این اوضاع احوال برای اینکه یه زندگی راحتی داشته باشن. یعنی شاید اکثریت مردم آرزوی این مهاجرت ها رو داشته باشن. آدم میبینه صفای چقدر طولانی و وقتی که این سفارتخونه ها میدن 20 ماه 30 ماه وقت، تازه مصاحبه که طرف مصاحبه بکنن که چه تخصصی داره که میتونه بره یا نه. نخست وزیر ظاهرا کانادا بود، ایراد گرفته بودن به خاطر این همه مهاجر ایرانی، مجلسشون گفته بود ما اگه میخواستیم خودمون اینا رو تربیت کنیم چند میلیارد، حالا من رقمش رو یادم نیست، یا بیلیارد، چند بیلیارد دلار باید خرج میکردیم این همه متخصص تربیت کنیم. 20 سال 30 سال من چقدر طول میکشیده میخواستیم همچی کاری بکنیم. خب همه دارن میرن دیگه، اونایی که سوادش و معلوماتش رو دارن، امکاناتی براشون هست و احساس تعهدی هم در برابر مردم نمی کنه. و به خصوص اینکه تو این روزگارم کار چندان مشکلی مهاجرت نیست، ولی اون موقع مهاجرت خیلی سخت بوده. یعنی هم خطر جانی داشته، کسی که بلند میشه میره، موقعی که دولت که نبوده، دستگاه انتظامی و نمیدونم پلیس و این حرفا نبوده دیگه، قانون جنگل حاکم بوده، شبه جزیره عربستان همه دنبال جنگ و غارت و این حرفا نبوده. کسی از خونه زندگیش حمایت قبیله وقتی خارج میشده، قبیله اون موقع نقش دولت رو ایفا میکرده، قبیله بوده که حفظ میکرده اعضای خودشو، و اگر میخواستن یک کسی رو بکشن تمام قبیله مگه به کشتن میداده خودشو کوتاهی نمیکرده از دفاع از یک فرد. شخص از قبیله که میامده بیرون مثل یک علفی که شما از زمین بکنین، مثلا دیگه ارتباطش با زمین وقتی قطع بشه خشک میشه دیگه. هم از نظر جانی فوق‌العاده مشکل بوده قطع رابطه با قبیله، و هم از نظر روزی تو اون سرزمین که همه گرسنه بودن، فقر بیداد میکرده، این چطوری میخواد زندگی بکنه؟ کجا بره؟ چی بخوره؟ کجا بخوابه؟ در حالی که نیاز هست که یه عده‌ای آماده بشن حالا هجرت بکنن دیگه. هجرت سال 13 هم اتفاق میفته، ولی از چند سال قبل به تدریج این زمینه سازی، این آمادگی و این تربیت رو خداوند میده. یعنی در آیات قرآن میبینیم که یه درصدی از آماده سازی برای هجرت آغاز میشه. هنوز ما 3 سال به هجرت فاصله داریم تو این آیات، ولی ببینید از اینجا داره پیشاگهی هاش داده میشه. یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعتون فایای فعبدون، ای عباد من، منظور از عباد نه به معنای عادی بندگان، این خیلی به اصطلاح تجلیل افتخاریست که خدا عنوان عبد رو کسی بذاره. ما پیامبر خودمون رو میگیم که عبدالله بود، و قرآن رو وقتی که خیلی تجلیل میخواد بکنه عنوان عبد روش میذاره. عبادت میدونید بارها صحبت شده به معنای هموار کردن نفسه، نفسی که برای خدا هموار بشه، مقاومت و مخالفت و چون و چرا نداشته باشه، یعنی وجود ما برای این کار ساخته بشه، این میشه عبادت. یادتون هست که عرض کردم تو عربستان به ماشینای راهسازی عابد میگن، چون جاده رو صاف میکنه بعد ماشین راحت میتونه تو اون جاده بره، آسفالت میکنه. عبادت هم آسفالت کردن وجوده، راه وجود رو هموار کردن برای اینکه فرامین خدا راحت در وجود ما بیاد. یا عبادی الذین آمنو، ای کسانی که وجودشون برای من یعنی این ارزش‌های متعالی هموار شده. اتفاقا شیطان هم خداوند وقتی بهش مهلت میده میگه که یعنی تقاضاش از خدا اینه که به من مهلت بده، اون وقت خواهی دید که همه رو من گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونا که خالصا بنده تو باشن. پاسخی هم که خداوند میده میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اونا که عباد من باشن تو هیچ تسلطی بر اونها نمیتونی داشته باشی. بله همه رو فریب میتونی بدی، مشروط بر این که عبد نباشه. به محضی که کسی عبد بشه در واقع خونسا میشه، تو نمیتونی یه کاری بکنی او رو، عبد خدا بودن. اینجا میگه حالا ای کسانی که عبد شدید، ساخته شدید، مؤمن شدید، ایمان آوردید، یا عبادی الذین آمنو، هموار شدگان ایمان آورده، ان ارضی واسعتون، زمین من وسیعه، دنیا که منحصر نشده به همین شهر مکه و مدینه و نمیدونم یه سرزمین خشک بی آب و علف، فکر کنید دیگه اینجا همه چی تو همینجاست، نه بابا این دنیا وسیعه. فایای فعبدون، فقط من رو عبادت بکنید. یعنی اگر توی شرایطی اوضاع احوالی بودید که دیدید که مجبورید کرنش بکنید به طاغوت‌ها، سرسپرده نظام حاکم بشید، نمیتونید نفس بکشید، نمیتونید زندگی به اصطلاح درست ایمانی داشته باشید، مجبور شما رو میکنن که تا به اون فرهنگی بشید، بلنشید برید از اونجا، نچسبید به زمین. حدیثی هم هست از حضرت علی تو نهج البلاغه است فکر میکنم، میفرماد که هیچ شهری نسبت به شهر دیگه برای تو امتیاز نداره، لیس البلد به احق من بلدک، یعنی هیچ کدوم امتیاز ندارن، خیر البلاد من حملک، بهترین شهر شهری است که تو رو تحویل بگیره، حامل تو باشه، یعنی حمل بکنه تو رو، یعنی بتونی اونجا زندگی کنی، شخصیت بتونی داشته باشی، بتونید پیشرفت بکنی. اتفاقا من با بعضی صحبت میکردم استناد میکردن که قرآن هم گفته هجرت کنین دیگه. من عرض کردم که قرآن هجرتی که گفته نه اینکه بلند شید برید یه جا دیگه راحت باشید، برای یه آدمه که آرمانی داره، هدفی داره، میخواد یه تلاشی بکنه ولی تو سرزمین خودش نمیتونه، گفته میشه که تو میتونی بری جای دیگه، یعنی بری یه جای دیگه همین کارا رو بکنی، نه اینکه حالا اینجا مشکلات اقتصادی هست، زندگی سخته، نمیدونم فلان، من بلندشم برم. یک کتابی قبل از انقلاب چاپش ترجمه شده بود، البته نویسنده خارجی داشت، تیبور ماند، یک امریکایی بود ظاهراً، تشبیه کرده بود کشورهای دنیای سوم رو به یک ساختمانی، به یک خونه‌ای که این خونه خیلی خراب است و پدر و مادر پیر و مریض و علیلی دارن. یه تصویر خیلی قشنگی ارائه داده بود که تو این خونه پدر و مادر مریضن، افتادن، چند تا مثلا یه پسر و دو سه تا مثلا دختر و بچه کوچیک هستن، سقف سوراخ، بارون بیرون میاد داره سقف چیکه میکنه نم میده، شیشه شکسته، باد سرد سوز داره داخل میاد، اینا پول چون ندارن هیچ چیزی تو خونهشون، آشپزخونهشون هم خبری نیست. جوونه فکر میکنه میگه گور پدر این زندگی، نمیدونم عجب بدبختی گیر آوردیم. از پنجره نگاه میکنه بیرون، اون طرف خیابون خونه همسایه میبینه که چراغ روشنه و مثلا تو آشپزخونهشون غذا رو باره و بخار بلند شده و صدای مثلا موسیقی بلنده و دختر و پسر همه خوشحالن و همه خوب و خوش دارن زندگی میکنن. یه گور پدر این زندگی ولکن بذار بریم میره تو اونجا مثلا سربار اونها بشه. تو نوشته بود که اینا یادشون میره که بالاخره این پدر و مادر که پیرن و مریضن افتادن کی باید اینها رو رسیدگی بکنه. اگه پشت بون حالا سوراخه بره یه نایلونی بنداز جلوی این چکه آب گرفته بشه، یه کاغذی بچسبون جلوی شیشه که باد سخت میاد، بره یه کاری بکن بالاخره یه نون و پنیری تو خونه بیار. یعنی در واقع این بحث رو مطرح کرده بود که اگر هم اون خونه های دیگه ساخته شدن و شاد و شنگولن و خوشی و رفاه هست، اونا هم یه دوران سختی داشتن، جوانانشون زحمت کشیدن تونستن این کارو بکنن. حالا هم خیلی راحت میشه فرار کرد. این موج میلیونی، این سیل فرار مغزها که دارن میرن، واقعا این من کمتر تو جای دنیا، یعنی به این نسبت، حالا دیگران هم میرن ولی تو امریکا میدونی ایرانیان تحصیل کرده ترین، نه اقلیت ها، تو امریکا 67% ایرانی ها تحصیلات بالای دانشگاه دارن، بعد از ایران هند 52-53%، خود امریکا 36% شون تحصیلات دانشگاهی دارن. ایران اوله، یعنی از خود امریکا. چرا؟ برای اینکه نخبه ها رفتن، مغز ها رفتن، متفکر ها رفتن. همینطور اروپا هم، هر جا برید، خب کی میخواد این مملکت رو آباد بکنه؟ در حال لاغر این آیه نمیخونه، توجیه کننده یه اون چیزی که امروز داره تو ایران انجام میشه نیست. تو اون شرایط بله، هجرت کنید، بلند شید برید، نچسبید به اینجا، اینجا که نمیذارن شما مستقل باشید. جایی برید که بتونید من رو عبادت بکنید، من نه ذات خدا، یعنی اون ارزش ها در وجودتون تحقق پیدا کنه. خب آنه میترسن اینا، مگه میشه از قبیله جدا شد رفت؟ کل نفس زائقت الموت، بالاخره هر کسی مرگ رو میچشه. ثم الینا ترجعون، بعدم که با مرگ پرونده وجودیتون بسته نمیشه، همه برمیگردید به سوی من. اینا یه بازیه، یه حرکته، یه سلسله مراتبی هست، منزلگاهایی هست. یعنی هم ترس مرگ رو داره پاک میکنه اینجا و هم این نومیدی از حیات که ما بمیریم چی میشه، بمیرین هم مردیم برمیگردید پیش من. آیا ارزش داره برای یه 4 سباهی زنده موندن بیشتر تو اون شرایط ننگاور باقی بمونی؟ از چی میترسی؟ بلند شو برو، حالا مردی هم مردی دیگه. یادتونه اون وصیت دکتر شریعتی وقتی رفت اون نامه که نوشته بود، استناد اون آیه که رو شبیه اینه توی چیز قرآن که من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، کسی که از خونش هجرت کنه به سوی خدا، ثم یدرکه الموت، و بعد مرگ او رو فرا بگیره، فقط وقع اجره علالله، اجرش با خداست. یعنی همچین ایمان و اعتقادیست که به آدم دلداری میده که بلندش بره بکنه از سرزمین خودش. این اول پاسخه که نترس، همه میمیرن، حالا یه روز یه کمی زودتر یه کمی دیرتر، تو که بالاخره میمیری بذار یه زندگی با سعادتی داشته باشی. آیه بعدیش تشویقه، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگه تو اهل ایمان و عمل صالح باشی، لنبوئنهم من الجنه غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. اونایی که اهل ایمانن و کار شایسته میکنن، یعنی در راه این اهدافشون حالا این محرومیت رو تحمل میکنند، لنبوئنهم، این هم مثل موارد دیگه لامش و نونش تأکیده. میبینید چقدر تو قرآن این تأکیدات مؤکد زیاده. 100% تردید نداشته باشن، دودلی به خودشون به خرج ندن، حتما ما در غرفه های از بهشت اونها رو جا میدیم. قبلیش در واقع میگن مرگ نترسید، نترس، برای اینکه این طرفش نبوئنهم جا گرفتن، در واقع مکان یافتن در بهشت، غرفه در واقع جاهای ممتاز، جاهای بالا رو میگن، یعنی در بهشتم بهترین جاهای بهشت، که این همواره این بهشت در واقع سبز و خرم جاوید، تجری من تحت الانهار، این به اصطلاح جریان یافتن همیشگی مایه حیاتیشو. بعدم موقت نیست اونجا، خالدین فیها، برای ابد تا قیام قیامت. قیامت هم که اینکه بعد از قیامت، یعنی تا ابدیت در اونجا خواهید بود. نعمه اجر العاملین، ببین چقدر اجر کسانی که عمل میکنند خوبه، زیباست. پس دیگه برای چی موندی توی این خراب شده که مثلا حالا فکر میکنی با این قبیله، با این مثلا حالا چی بوده اون موقع 1400 سال پیش، چی داشتن؟ حالا منهای اون پول نفتشون اینا، عربا چی دارن؟ کوچه های اطراف مکه یا مدینه آدم میره اون فقر واقعی رو میبینه، منهای اون مثلا بر ساختمان های بر خیابون پشتش بیداد میکنه فقر. حالا 1400 سال پیش چی بودن؟ کیا هستن این عاملین؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، کسانی که تحمل میکنند، صبر میکنند. این عرض کردم این آیات سال دهم دوران فوق العاده سختیه، همه زیر شکنجه و آزار و تهدید و مشکلات محاصره اقتصادی و اینا، از همه جهت زیر فشار بودن. اونایی که صابر باشن تو این شرایط و علی ربهم یتوکلون، به خدا توکل بکنن. توکل یعنی سپردن نتیجه کار به او دیگه، نه اینکه همه چی رو من بخوام خودم برام روشن باشه، بعد از اینجا به کجا میرسم، چی کار میکنه. تو زمان ما مطرح هست، میبینی این روزا چقدر این مسئله، حالا بعد از فشارهایی که روی جریانات دوی خرداد و مطبوعات و این مشکلات دیگه، چقدر جوونا دچار یأس و سرخوردگی، فکر میکنن همه چی دیگه تموم میشه. روزگار همش بازی داره دیگه، جریان اصولا این نهضت‌های اصلاحی. مهم اینه که آدم راه درست انجام بده، به خدا توکل کنه. همش این نیست که من بتونم پیش بینی کنم که 6 ماه بعد تو چه موضعی هستم، به کدوم موقعیت رسیدم، مجلس دست من هست یا نیستش، نمیدونم فلان کار چی میشه، این قضایای سیاسی به کجا میرسه. نه، کارت مقاومت بکن و به خدا توکل کن، به خدا بسپر. نگرانی بعدی مسئله روزیه. اولی مسئله جان بود که نترس، برو جلو، از هیچ چی باک نداشته باش، هواتو داریم. بعدیش مسئله روزیه، حالا من از اینجا برم چی میشه، نکنه مثلا نهار و شام نداشته باشم، مجبورشم گرسنه سر بذارم. موقع دیگه صنعت که نبوده، پول به این معنای امروزی که وجود نداشته، حقوق ماهیانه که نبوده، همه باید بالاخره یه جوری زندگیشون رو از طریق، حالا موقع طرف 4 بز داشته مثلا، زمینی که اون موقع کشاورزی به اون معنا که نبوده، یا تجارتی داشته، اگه این شغل رو بخواد بذاره چجوری بخواد زندگی بکنه. آیه 61 پاسخ این مسئله است. و کعین من دابتن لا تحمل رزقها الله رزقها الله یرزقها. کعین یعنی چه بسا، من دابتن جنبنده هایی، دابه هر چیزی که می جنبه، تو موجود آس، تو هوا، تو زمین، تو دریا، انواع موجودات، هر چیزی که حرکت داره، جنبش داره. لا تحمل رزقها، خودش حامل رزقش نیست. حالا تو میری به دست میاری، یا مورچه مثلا این چیزی رو برمیداره میبره تو لونه میذاره، گنجیش، پرنده هم برای خودشون برمیدارن، ذخیره میکنن برای زمستان. نه، موجوداتی که یک ساعت بعدشون، یه روز بعدشون تابع به صلاح شرایط خارج از خودشونه. لا تحمل رزقها، خودشون حامل رزقشون نیستند. کی بس رزقشون میده؟ الله یرزقها. یعنی نگران چی هستی؟ خدا روزیشو میده، و هم اونا رو و هم شما رو. و ایاکم، ایا تأکیده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی نه تنها اونا رو، خود خودت رو. یعنی میگی شما چقدر فکر میکنین روی تلاش خودتونه. تو نهج البلاغه است میگه الرزق و رزقان، دو نوع رزق داریم، رزقون تطلبه، یه رزقی که تو دنبالش میری، و رزقون یطلبه، که رزقی که او دنبال تو میره، هر چند تو هم نری او دنبالت میاد. یعنی روزی انسان میخواد بگه مقدره، انقدر نگران حالا کار و شغل و پول و امکانات نباش. بالاخره هجرت بکنی در راه خدا، خدا موجوداتی رو هم که به هیچ وجه رو تلاش خودشون نیست، نشسته اونجا توی فیلم های مستند تلویزیون میبینیم دیگه، گوشه مثلا ته عمق دریاها در عمق 3-4 هزار متر گوشه نشسته یه موجود دیگه که از پلوش رد میشه اونو سید بکنه، حالا اگه اون نیاد اون سر جای خودش نشسته دیگه. یا این گیاهایی که ظاهرا گیاهن ولی همشون در واقع نوعی حیوانن دیگه، سر جای خودشه، او دنبال روزی نیست، ولی این مواد عالی که تو آب هست، این پلانکتون ها، اینا میان سراغ اون دیگه. جهان دائما در این چرخه رزق و روزی قرار داره، از چی میترسی؟ و هو السمیع العلیم. چرا خدا این روزی رو تامین میکنه؟ برای اینکه سمیع و علیمه، یعنی هم شنواست، شنوای تمام این گفتگوها، بحثها، جریانات، تحولات، و علم داره. یعنی تو خب در راه حق قیام کردی، تلاش میکنی، خدا میدونه تو داری چی کار میکنی، چون میدونه تو رو تأمین میکنه، تضمینت میکنه دیگه، نترس. خب این چند تا آیه هم پس پاسخ به این ایراد مقدر میده، ترس از جان، ترس از روزی. میگه هیچ کدوم از اینا دلیل امتناع از هجرت نمیشه. اونم هجرت ترس کردن تو اون شرایط با اون مشکلاتی که بود. حالا آیات بعد باز برمیگرده به دیدگاه ها و افکار و اندیشه های مشرکین. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله فانا یؤفکون. لئن یعنی اگر، سألتهم اگر ازشون سوال کنی، بپرسی من خلق السماوات والارض، کی این آسمان ها و زمین رو آفریده، ماه و خورشید و ستاره ها و کهکشان ها، و سخر الشمس والقمر، کی ماه و خورشید رو تسخیر کرده، یعنی این حرکتش، این گردشش، نور افشانیش. لا یقولن الله، حتما میگن الله. اینم باز لام و نونش تاکیده، 100% اصلا تردید نداره، هیچ کدوم اینا غیر از این نمیاندیشن، حتما میگن الله. فانا یوفکون، پس چرا واژگونه فکر میکنن، واژگونه عمل میکنن؟ افکنی یه چیزی رو از مسیر خودش برگردوندن، بادهای مخالف رو افک میگن، دروغ رو افک میگن، چون وارونه یه حقیقته، حقیقت رو ما وارونه نشون میدیم. یعنی اینا که اینو قبول دارن پس چرا نمیفهمن؟ شبیه این عبارت تو قرآن خیلی آمده و به خصوص این تصور عمومی رو تصحیح میکنه که اغلب فکر میکنن که مشرکینی که معاصر پیغمبر بودن خدا رو قبول نداشتن، پیغمبر آمده اونا رو با خدا آشنا بکنه. بار هم صحبت شده که هیچ جا تو قرآن نشون نمیده که هیچ پیغمبری آمده باشه برای اثبات وجود خدا، او بگه خدایی هست. همه مردم خدا رو در طول تاریخ میپرستیده، اصلا بی خدایی وجود نداشته. تو زمان ما بی خدایی هست، احساس بی نیازی از خدا میکنن خیلی مردم، ژاپن نمیدونم، تو غرب، تو خیلی جا مثلا مقوله ای رو به نام خدا خیلی ها قبول ندارن، ولی در طول تاریخ این چنین نبوده. پیغمبرم نیومده با بی خدایی مبارزه بکنه. همه ی حرف انبیا راجع به توحیده، توحید و شرک. شرک در واقع شریک قائل شدنه، من یه چیزی رو قبول دارم ولی یه عوامل دیگه ای رو هم کنارش میذارم، شریک میکنم. یعنی اون خداپرستی خالصی رو که هست از او بشر منحرف می شده. سوره زمر سوره 39 اینطوری آغاز میشه: الا لله دین الخالص، دین به صورت خالص برای خدا باید باشه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، ادعی اولیاء دیگه ای رو به جز خدا می گیرند. استدلالشون چیه؟ ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هستند. یعنی میگه به جای خدا سراغ بت، سراغ انسانهای دیگه، سراغ معبودهای دیگه میرن. استدلالشون هم اینه که ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، اینا وسیله تقرب ما هستند، الالله، به سوی الله. خداوند دنبالش می فهمد الالله لا یهدی من هو کاذب کفار، خدا کسی رو که دروغگو باشه و بسیار ناسپاس هدایت نمی کنه، یعنی این نهایت دروغه. چیزی دیگه به جز خدا وجود نداره که تو در کنار خدا میذاری. همه چی رو خدا داده، وجود تو، سلامتی تو، چشم و گوش و پدر و مادر و هر نعمتی داری خدا داده، بعد میری سراغ کسی دیگه. این خیلی کفره، کفر این ناسپاسی، نمک نشناسی، کفارم که میگه مبالغه کفره و دروغه، برای اینکه در عالم وجود چنین واقعیتی وجود نداره که هیچ کسی دیگه‌ای به جز خدا هیچ نقشی داشته باشه. در جای دیگه میگن که هؤلاء شفها اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد خدا هستند، یا میگن وسیله تقرب ما هستن، یا میگن شفیع هستن. یعنی خدا رو قبول دارن به عنوانی که این جهان یه خدایی داره، ولی حالا من با اون خدا چی کار دارم، اون خدا با من چه کاری داره، اینجا بحث هست که چه نوع خداشناسی رو قبول داریم. این مطلب هم مربوط به قدیم نیست، در قرن 20 مسیح خیلی جای دنیا نقش خدا در زندگی ما چیه، چجوری اون رو ملاحظه میکنیم در زندگی روزانمون، از اون میترسیم نمیترسیم، آثار ترسمون چگونه است، امیدمون به او هست، این به چه دلیل، از کجا معلومه که ما به او امید داریم، به امید با رئیس اداره، با فرماندار، با شهردار، با نمیدونم بزرگان مملکت، از اونا میترسیم و چشم امیدمونم به دست اوناست، رقابت سر پست و مقام و این نشون میده که توجه به جای دیگه است دیگه. قرآن مرتب از زبان مشرکین اینو نقل کرده، اگه ازشون بپرسین کی آسمان ها زمین رو خلق کرده، میگن خدا، کی روزی میده به شما، میگن خدا، کی نمیدونم، هی مرتب از اینا تکرار شده. حتی خدا رو به صفت لیقولان خلقهن العزیز العلیم، خدا رو به صفت عزیز و علیم هم، عزیز و علیم هم قبول داشتن، ولی خدا در زندگیشون نقش نداشته. خیلی فرق میکنه که تمام اوقات زندگی آدم پر بشه، خدا رو مؤثر در تمام حرکاتش ببینه، تا اینکه نه، خدا رو غایب بدونه. ببینید قرآن مثلا نشانه های خدا رو که به ما معرفی میکنه، میگه و من آیاتهی، از جمله نشونه خدا چیه؟ میگه این که از جنس خودتون برای خودتون همسر قرار داده، زن یا شوهر، و جعل بینکم مودتن و رحمتن، شما هم دیگر رو دوست دارید، عشق و علاقه و مودت بین شماست. میگه این آیه از خودش، خدا رو میخوای بشناسی این علاقه از کجا اومده، این عشق زن اومد از کجا اومده، چطور شده یه چیزی در روان ما، در روح ما هست، دختر و پسر عاشق هم دیگه میشن، به هم علاقه پیدا میکنه، این از کجا اومده، چطور میشه یه همچه چیزی، چه دلیل داره. هم درست مثل حالتی که بین مادر و فرزند هست، این احساس هست. این احساس رو کی گذاشته؟ خب همه میبینن این رو، ولی کسی این رو نشانه از خدا نمیگیره. یا میگه و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار، نشونه خدا، خدا رو میخوای بفهمی چجوریه، خواب، بعد از ظهر میخوابی، شب میخوابی، خود خواب اگر فکر بکنی، تفکر کنی، میفهمی که این پدیده از کجا اومده. یا میگه از جمله آیات او اینه که شما رو آفریده و نژادهای مختلف، گویشهای مختلف، رنگ های مختلف، سفید پوست، میگه خود این آیه است، برای کی؟ برای که علم داشته باشه. باز یه نشانه دیگه از خدا، بارون از آسمان میاد، زمین مرده زنده میشه، چه میشه چه میشه. باز یه نشانه دیگه که تقوم السماء والارض بامره، آسمان و زمین به امر او برپاست، نه آسمون به زمین میفته، نه زمین زیر و رو میشه. شما اقلا 1000 تا آیه تو قرآن میبینید که خدا رو داره دور و بر میشه، این خود اینه، اینجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن، به خودت نگاه کن، به هر چی، به شتر نگاه بکن، به زمین نگاه بکن، به باران، به کوه. ولی بشر امروز همه اینا رو میدونه، خیلی کشورهای پیشرفته مترقی از نظر علمی خیلی بهتر از بقیه هم میدونن، ولی اینا رو هیچ کدوم علامت نمیدونن برای معرفی خدا. اینا رو به عنوان یه پدیده‌ای که خب هست دیگه، برای من احساس بی‌نیازی میکنه. بنابراین علم داشتن تنها این نیست که آدم فیزیک بدونه، شیمی بدونه، یه سلسله اطلاعات کلاسیک دانشگاهی داشته باشه. اینا علم نیست تنها. یه آیه معروفی تو قرآن هست که قدیم اینو سردر این مدارس جامعه تعلیمات اسلامی میزدن، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یادتون حالا نسل جدید که اینا یادشون نیست، قدیمی ها. این علامت بود دیگه، آیا اونهایی که میدانند و نمیدانند مساوی هن؟ این مدارس جامعه تعلیمات اسلامی اینو به عنوان این که مثلا تحصیلات مثلا ابتدایی مدرسه علم و کسی که این علومو یاد میگیره و اونی که نمیدونه مساوی نیست استفاده میگیره، حالی که آیه قرآن اینو نمیخواد بگه. آیه قبلش اینه، امن هو قانت آنا اللیل، اون کسی که نیمه های شب بیداره، یحذر الاخره، به فکر خانه جاویدشه، و یرجو رحمت ربهی، و امیدوار رحمت خداست. آیا مساویه کسانی که میدونن با کسانی که نمیدونن؟ یعنی کسانی رو که میدونن کسانی فرض کرده که حقیقت رو فهمیدن، نه اینکه فقط این علامت ها رو. در این حالی که خود فیزیک و شیمی و تمام این علوم بهترین علامت میتونه باشه برای خودشناسی، ولی نه الزاماً هر کسی این علوم رو فرا گرفت خودشناس بشه، علم یاد بگیره. رسیدن خود علم یعنی علامت، علامت هایی برای مقصد. شما وقتی تو جاده هستید میخواد اینجا برید اصفهان، یه سلسله علامت هایی تو راهه، اینا علمه. این علم به درد کسی میخوره که بخواد بره، یه مقصدی داشته باشه. اگه نخواد بره، مقصدی نداشته باشه، این اطلاعات بشه دردش میخوره. پس علم نشده اینها. پس علم با مقصد در واقع توأم هستش. ولئن سألتهم، کجا بودیم؟ بله، 61. بله، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. میخواد بگه همون خدایی که هستی رو آفریده، اوست که روزی رو بست میده، لمن یشاء، برای هر کسی که بخواد. بخواد منظور دل بخواهی نیست، یعنی طبق یه مشیتی. مشیت هم یعنی به کار انداختن نیروها، نیروی بازوشو به کار بندازه، بره کار کنه، تلاش بکنه، همت به خرج بده. مشیت خدا یعنی همین دیگه، یعنی قانونمندیایی گذاشته که هر کسی کار بکنه به نتایجش میرسه. خدا روزی رو برای کسانی که مرد کار باشن وسعت میده، گسترش میده، و برای اونایی که نه، کارم نمیکنه، نمیگه اونا رو محروم میکنه. یقدر له، قدر یعنی اندازه، اونم در حد تامین زندگیش. ان الله بكل شيء عليم، خدا به هر چیزی داناست. این دوتا آیه دیگر هم به سرعت بخونیم که تا سر موضوع چون عوض میشه. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اگه ازشون سوال بکنی که چه کسی پس آسمان آب رو نازل کرده، فاحیا به الارض بعد موتها، زمین رو بعد از مرگش زنده کرده، یعنی مرگ زمستانی خشک، لیقولن الله، حتما میگن الله. قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون، بگو که پس حمد برای خداست، پس چرا کرنش دیگران میکنین، تملق دیگران میگین، یا هرچی هست در وجود نمیدونم کسان دیگه میگیرید. یعنی اون چی که در روحتون اهمیت داره کسان دیگه، حتی بندگان خوب خدا. مسیحی ها گرفتار میشن، غیر از این صلیب میکشن، تو گرفتاری خدا رو بیشتر یادش میاد یا حضرت مریم و حضرت مسیح؟ و حمد رو برای کی قائله، کی رو ستایش میکنه، بزرگ میشماره؟ در وجودش چه اشخاصی مهمترن، چه نیرویی؟ آیا خداست یا بندگان خدا؟ قول الحمدلله، بگو پس حمد برای خداست. الحمدم مقدم اومده، انحصار رو میرسونه. قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون، ولی بیشتر مردم نه اینکه عقل ندارن، لا یعقلون، عقلشون رو به کار نمیندازن. یعقلون فعل دیگه، استمرار هم داره، مضارع اینجا. اقالم یعنی کنترل خود، نگهداری خود، نمیخوان جلوی این شرکشون رو بگیرن، تعقل نمیکنن. تعقل معنی اندیشه نیست، یه عمله، عمل خود کنترل کردن، خود مهار کردن. تو فارسی تعقل به معنی اندیشه ترجمه میشه که درست نیست. تعقل به معنای کنترل خود، مهار خود هستش. در حال تو این آیات متوجه میشین که داره فطرت اونها رو بیدار میکنه. میگه شما که قبول دارید خدا خالق آسمان و زمینه، شما که قبول دارید خدا روزی رو او میده، پس چرا سراغ بت ها میرید؟ چرا سراغ ابو سفیان ها و نمیدونم دیگران میرید؟ چرا سراغ فرشتگان میرید؟ در اعتقاد معاصرین پیغمبر این نبوده که این بت ها کاری هستن. بارها این صحبت اینجا شده. شرک از اینجا ناشی میشه، میگن خدا خالقه آسمان ها و زمین و خالق ما هست، ولی او کاری به کار ما نداره، اداره امور ما رو به فرشتگان سپرده، فرشتگان هم چون دیده نمیشن ما به نام اونها به یاد اونها این بت ها رو میسازیم، اینا سمبل اونها هستن. در فلسفه شرک اعتقاد این چنینه، ولی توده مردم که این مسائل نمیدونن به همون بت ها میچسبن، دخیل به همونها میبندن، سر و کارشون با همون ها، صبح تا شب با همون بت میخواد زندگی کنه. چرا؟ برای اینکه میبینتش، دست میماله بهش، میبوستش، باهاش ارتباط مستمر داره، فکر میکنه همونه، هرچی از همونه. حالا اینجا میخواد بگه شما که قبول دارید که خدا خالق و رازق هست، یعنی توحید خدا رو در خالقیت که قبول دارید، که در خالقیت خدا تکه، او تنهاست، در رازقیت هم که قبول دارید، شما که توحید خالقیت و توحید رازقیت رو قبول دارید، چرا توحید ربوبیت رو قبول ندارید؟ ربوبیت یعنی کسی که داره اداره میکنه دیگه، تربیت میکنه، چرا این قسمت رو به جاهای دیگه نسبت میدید؟ خدا در همه چی چیز واحده، در واقع داره مسئله توحید رو باز میکنه، تنها خالقیت و رازقیت نیست، بلکه توحید رحمانیت و توحید ربوبیت هم است. اصلا تمام دعوای پیغمبر با مشرکین سر این دوتا بوده، یک رب، دو رحمان. بحث هیچ پیغمبری با مردم سر الله نبوده، سر این که شما اون الله و رب خودتون میدونید یا نه، اون الله رو رحمان میدونید، رحمان با اون صفت عام رحمتش، که این رحمتش برای همه است، اختلاف طبقات و اینا نیست که تو برتری چون پول داری، تو ثروتمندی اون فقیر بدبخته، رحمت عام خدا. همه یه بحث میبینید انبیا با امتشون نشون دادن خدا با این ویژگیست، و کماکان این مسئله امروز هم برای ما مطرح هست. ما خدا رو چگونه میشناسیم؟ ما که میخوام بگم نه که تو ایران ها یا تو مسلمان ها، همه خداپرست ها تو دنیا، به نسبتی که آدم با خدا کار داشته باشه، نه اینکه خدا رو قبول دارم مثل فلان چیز که قشنگه تو تاخچه گذاشتمش، خداش پرستی رو اینجوری، ما خدا رو قبول داریم. این قبول داشتن که خب هنری نیست، تا چقدر در زندگی ما او نقش داره. تو قرآن میگه اونهایی که اون روز تو جنگ احد شکست خوردن، فرار کردن، گفتن اگر اختیار با خود ما بود اینجا کشته نمیشدیم فلان، میگه تصورشون در مورد خدا اون روز خیلی اشتباه بود. خیلی این اصطلاح تو قرآن زیاد به کار رفته، میگه زننتم بالله زن سو، پندارتون پندار غلطی راجع به خدا بود. تو نهج البلاغه یه جا میگه که این سه تا صفت از بد خداشناسی ناشی میشه، ان الجبن والحرص والحسد قرائزون شد تا یجمع و ها سو و زن بالله. ترس، میگه تو خدا رو درست نشناختی که میترسی. کسی که خدا رو بشناسه ترسی نداره از انجام وظیفش، وظیفه اجتماعی، وظیفه سیاسی، وظیفه دینش. یعنی چی میترسی؟ مگه خدا رو نمیشناسی؟ کسی که همه قدرت ها به او برمیگرده، پس از کی داری میترسی؟ از بندگان او میترسی؟ میگه بندگان خدا که رسالت های او رو ابراهیم میکنن از خدا خشیت دارن، ولا یخشون احدن الا الله، از احدی جز خدا نمیترسن. مؤمن واقعی اصلا ترس نداره از کسی دیگه. تو داستان بنی اسرائیل که خوندین، وقتی حضرت موسی میگه برید این شهر رو بگیرید، میگن نه اینجا مردم خیلی زورگو و خیلی مقتدری هستن، نیرومندن، ما میترسیم، تو برو با خدا بجنگ، اگه پیروز شدین ما میاییم. اون وقت میگه دو نفر که خوف از خدا داشتند تو سپاه به سال حضرت موسی، گفتن نترسید، از دروازه ما حمله میکنیم، حمله کنیم پیروز میشیم. اونا رو به صفت مردان خوف معرفی کرده، چون خوف از خدا داره از کسی دیگه نمیترسه. این دوتا رابطه بر یکم هرسه، میگه هرس برای چی میزنید؟ کسی که خدا رو به عنوان رازق خودش، به عنوان کسی که سمیع و علیم میدونه، مواظب بندگان و زیر نظر داره میدونه، هرس نمیزنه که صبح تا شب بدوه حساب بانکیشو ببره بالا، این خونه اون خونه، برای این بچه‌م، برای اون بچه‌م، این ماشین، همش نگرانه، فکر میکنه باید خودش تأمین بکنه همه چیزا رو برای آینده اونها و برای زندگی خودش. انقدر حساب بانکیش بره بالا که اگه فردا مریض شد افتاد، تا 50 سال دیگه یه زندگی راحت و مرفعی داشته باشه. نشون میده این رو خدا حساب نمیکنه. یکی هم حسده، میگه حسد از بد خداشناسی ناشی میشه دیگه. پس اصلا تمام مشکلات برمیگرده به اینجا که ما خدا رو چگونه میشناسیم دیگه و چه نقشی برای خدا تو زندگی خودمون قائل هستیم. اگر خدا رو رب خودمون بدونیم، اصلا دیگه مشکلات حل میشه دیگه. ببینید تمام حرفای حضرت موسی با فرعون تو قرآن راجع به ربه، نه راجع به الله. فرعون الله رو قبول داشت، منکر الله نبود، همش رب. تو از جانبی کی هستی؟ من از جانب رب العالمین. میگه رب العالمین چی چیه؟ میگه رب کن و رب آبائکم، رب خودت، رب پدرانت، رب مشرق و مغرب، رب خورشید، رب فلان، همش بحث راجع به ربه. بحث حضرت ابراهیم با نمرود همش راجع به ربه. رب من کسی است که خورشید رو از شرق به غرب میاره. رب من چیه؟ یعنی در واقع حرکت عالم رو به خدا نسبت میدن. بسیاری از دینداری ها ببخشید موضوع حیات رو به خدا نسبت میدن. همه مردم حیات رو قبول دارن مربوط به خداست، ولی حرکت رو درش شرک قائل میشن. حالا منظور از حرکت گسترده فراوان حرکته، هر نوع حرکتی. بنابراین مهم اینه که خداپرستی در واقع خداپرستی ربوبی بشه. خب تا همینجا فکر میکنم کافیه، 10 دقیقه هم از وقت خودمون گذشته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک سوال کتبی آمده که اینو مطرح کردن، اون آیه‌ای که عرض کردم که در جهان همه جا نظم حیرت آور هست به جز عالم انسان‌ها، که انسان خطا وقتی میکنه دامنش رو نمیگیره ظاهراً به زودی. اشاره کردن که خب درسته تو دنیا نمیگیره، ولی این رو باید بدونن که حتماً به زودی دوچار سرنوشت شوم و نتیجه اعمال خود که به طور ناگهانی گریبانشان را خواهد گرفت خواهند شد. تو همین آیه اینو میگه، میگه درسته این مدت گرفته نمیشه، ولی همینطوری که بالاخره آخر سالی میاد و اون کسی که درس نخونده رفوزه میشه، اینطور نیست که حالا مهم نیست، در هر حال این نتیجه حاصل خواهد شد. سوال دومی که کردن این آیه یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و ذوقوا ما کنتم تعملون رو سوال کردن، این ضمیر یقولو به کی برمیگرده؟ یقولو ذوقوا ما کنتم تعملون، کی میگه؟ در واقع گوینده کی هست؟ اینجا نگفته یقول الله یا قال الله، مجهول آورده. گفته میشه در واقع این به عنوان طبیعت کاره. مثل این بگیم یک کسی وقتی که درس نمیخونه بهش گفته میشه که برو دیگه، تو رفوزه هستی دیگه. مهم نیست که کی میگه، فاعلش گفته نشده، فاعلش نمیده که کی میگه، گفته میشود به او، به او میگوید، میگوید نگفته کی میگوید. بله دیگه، یقالو که اصلا مجهوله، ولی اینجا چون فاعلم نیامده همون مفهوم فعل مجهول پیدا میکنه، چون نگفته الله یقولو، میگوید به او، میگوید، میگوید گفته نشده کی، فاعلش نیامده، فرشتگان میگویند، خدا میگوید. این دیگه مهم نیست کی بگه، اون کسی که رد میشه بهش گفته میشه دیگه، بهش میگن که، بهش میگن دیگه تو ردی، اون نمیگه کی به من میگه، بهش میگن دیگه، منادی میگه. بله عرض کنم من مفهوم رزق اصولا عامه، هر چیزی رو که بشر نیاز داره رزق میشه بگی آدم. فرض کنیم ما هوایی که داریم استنشاق میکنیم رزق ماست دیگه، تنها چیز که میخوریم که نیست، آبی که اصلا علم خودش رزقه. توی قرآن میگه که روز قیامت به یه عده‌ای میگن که شما بهرتون از رزق این بود که انکم تو کذبون، تنها روزیتون تو دنیا تکذیب بود، یعنی استفاده از دنیا تنها روزی که از این عمر 100 ساله گرفتید تکذیب بود. هر چیزی اصولا رزق هست. میگه اللهم مرزق